بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب درباره این که در حجة الوداع پس از بازگشت پیامبر و مسلمانان از سفر حج در نقطه‌ای ما بین مکه و مدینه، حالا حدوداً شاید سه منزلی مکه یا کمی شاید بیشتر، در جایی که غدیری گردابی بود، آبی اونجا بود، برکهی به اصطلاح برکهی آبی بود، پیامبر دستور داد که مسلمانان بایستند و برای آنها سخنرانی کرد. این مقدار از مطلب از مسلمات تاریخ و تا کنون هم کسی از حتی معاندترین معاندین اصل این واقعه را مورد انکار یا تردید قرار نداده. اون یک نکته. نکته دوم این است که پیامبر در قدیر چه فرمود و چه کاری انجام شد و بعد از واقعه قدیر در ارتباط با این واقعه چه مسائلی تحقق یافت و رخ داد. این مورد اختلاف است، یعنی گزارش‌های مربوط به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اجتماع با شکوه مسلمانان در قدیر خون چه فرمود، این مورد گزارش ها مختلف است و این که چه کاری انجام داد و چه کارهای رخ داد در اون منطقه و زمانش چقدر بود، چقدر طول کشید، یک ساعت بود، دو ساعت بود، نصف روز بود، دو روز بود، بیشتر بود، در این خصوصیات گزارش های تاریخی، روایت ها مختلف است. اما در بین این گزارش ها و روایت های مختلف این مقدار باز مسلم است، حتی افراد خیلی عنود و لجوج از همین وهابی ها نهایتا پذیرفتند که پیامبر اکرم در اون جمع در اون مکان این جمله را فرموده که من کنت مولاه فعلیون مولاه. این را میگویند دیگه متواتر است، به تواتر این اتفاق نظر یا لااقل به صحتش اتفاق نظر دارد و حتی ذهبی که از رجالیین بسیار سختگیر اهل سنت است، خب این صدر حدیث را که جمله من کنت مولا فعلیون مولا هست میگوید در این تردیدی نیست و ایشون اصلا کتابی دارد درباره این مسئله، کتابی نوشته است و نقله های مختلف این را آورده از طرق متعدد که از صد طریق متجاوز است. درباره زید حدیث هم که اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، این دو جمله ایشان میگوید سخنان و گزارش ها مختلف است اما طرق مختلف یا اید بعضها بعضا و بالاخره ایشون میگوید من به این اطمینان دارم که بله این جمله هم گفته شده است. اخیرا هم که یکی از این وهابی ها به نام فیصل نور، اگر حالا اسمش مستعار نباشه، کتابی نوشته است به نام الامامت و النص که با یه سبک جدیدی به نقد نظریه نص درباره امامت نظریه شیعه یعنی پرداخته است و هر چه دیگه در توان داشته کار گرفته است برای زیر سوال بردن نظریه منسوس بودن امامت و به خصوص امامت امیرالمومنین علیه السلام، بعد اللته یا ولتی که ایشون احادیث شیعه را یکی یکی مورد مداقه و مناقشه قرار داده، این سبکش هم جدیده ها، یعنی تا کنون کسی قبل از ایشان اینجور به نقد عقیده شیعه در مسئله امامت بر نخواسته بود. حتی ابن تیمیه که کتاب منهاج السنه را در رد کتاب منهاج الکرامه علامه حلی نوشته است و از مهمترین نقدها علیه نظریه امامت شیعی است، ایشان هم این روش را به کار نگرفته. خود این فیصل نور هم در مقدمه میگوید نقدهایی مثل ابن تیمیه مستند به مصادر و منابع اهل سنت است. خب شیعیان میگویند اینها برای ما الزام آور نیست. میگوید لذا من میخواهم بدون استناد به روایات غیر شیعی، فقط با استناد به روایت‌های خود شیعه و منابع اونها نظریشون را رد کنم. و البته به این شیوه هم تا آخر پایبند است. بیشتر از 700 صفحه از کتابش. روشش را درست همین قولی که داره درست آمده. منابع شیعه را، منابع روایی، منابع رجالی، منابع تاریخی. حالا این کار یک نفرم شاید نباشه. بر صورت ایشان بعد از اینکه روایات را مورد حال مناقشه قرار می‌دهد از منابع شیعه، نهایتاً می‌گوید معلوم شد که اون چه که از حدیث قدیر مسلم است و نمی‌شود تردید کرد این مقدار است که من کنت و مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. این رو دیگه ایشون نهایتاً بگوید از قبول داری مسلم است، قابل انکار نیست. اما حالا بیش از این مقدار، قبل از این جملات پیامبر مطالبی فرموده است که چه بوده. خب اینها در منابع شیعه و منابع اهل سنت مطالبی آمده، مثلا این جمله الست اولا بکن من انفسکم یا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، این هم در منابع ما و هم در منابع متعدد اهل سنت که حالا اینا رو مرحوم امینی علامه امینی در القدیر آورده را خواستید اونجا جلد اول مراجعه هم این آمده، یا در گزارش های آمده است که قبل از این که الست و اولا بکن من انفسکم یا اولا بالمؤمن من انفسهم فرموده است که من دعوت شدم دوید و نزدیکاً عنقریب به این دعوت الهی هم جواب خواهم گفت، یعنی از اینکه من مرگم وفاتم قریب الوقوع هستم خبر داده در آغاز سخن، و اینکه درباره توحید و درباره معاد و درباره مسائل مختلف هم توصیه هایی کرده که اینی مسئول، انتم مسئولون، همه مسئولیم در پیشکار الهی، باید مراقب باشیم. این هم در آغاز خطبه در گزارش های دیگر آمده. حالا مؤخره حدیث، یعنی بعد از این دو جمله که این آیان میگن قبول داریم، هم در نقله های دیگری که از شیعه هست و از غیر شیعه، مثلا آمده است که وقتی که پیغمبر این جمله را فرمود و تمام شد، جبرئیل آمد از جانب خدای متعال و آیه اکمال را آورد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و پیغمبر تکبیر گفت. وقتی که این آیه آمد پیغمبر فرمود الله اکبر علی اتمام الدین و اکمال النعمه و رضا رب رسالتی و ولایت علی من بعدی، این هم هست. اینا در مؤخره به اصطلاح حدیث از کنم در نقل های دیگر آمده و باز در نقل های دیگری آمده است که پیامبر دستور فرمود که حالا بروید و به علی ابن ابی طالب سلام بگویید و به او به عنوان امیر المؤمنین سلام کنید، سلمو علی علی به امرت المؤمنین، و نه تنها سلام بگویید بلکه فرمود که بیعت کنید. این که من اعلان کردم امامت علی را، ولایت علی را، و ایشون بعد از من ولی شما هست، حالا با من و با علی بیعت کنید. اونا هم قبول کردن و بیعت کردن و حتی خیمه برپا شد، دو سه روزم طول کشید، یعنی قضیه طولانی شد تا همه بروند و با علی بیعت کنند، یعنی سال بیعت کنند. زنهایی که بودن حتی رفتن بیعت کردن. و هم نقل شده است که از کسانی که شاید پیشتر از دیگران سبقت گرفتن و این تهنیت را به علی ابن ابی طالب گفتن، عمر ابن خطاب بود که رفت و گفتش که هنیئاً لك یا ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت. در بعضی از نقل هست که اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنت. اینا هست. این نقل هایی که عرض میکنم همه در گزارش های نه تنها یک گزارش، دو گزارش هست. و حتی باز نقل شده است که وقتی که پیامبر به مدینه رسید، یک شخصی به نام حارس ابن نعمان فهری، این نبود در جمع مسلمانان در حج، این قضیه رو شنید. وقتی که شنید خیلی برآشفته شد، دیگه نتوانست تحمل کند، بر ناقه خود سوار شد و با عصبانیت آمد مدینه و خدمت پیغمبر و گفتش که اینا رو من شنیدم که شما در این سفر در غدیر پسر عمویت علی را ولی ما کرده ای. خب میخوام ببینم این کاری که انجام داده ای از پیش خودت بوده یا از پیش خدا، دستور خدا بوده که این کار را بکنه یا خودت تصمیم گرفتی که این کار را انجام بدهی و دادی. پیامبر فرمود که من هیچ کاری را از پیش خودم انجام ندادم، یعنی کارهایی که به دین مربوطه و این امر اله بوده، امر خدا بوده. این فرد دیگه تحمل نکرد، خیلی ناراحت شد، دستشو بلند کرد به طرف آسمان یا رویش رو به آسمان گرفت و گفت خدایا اگر این مطلبی را که این مثلا محمد صلی الله علیه و آله میگوید راست میگوید، من دیگه تحملش ندارم، عذابی بفرست و من از بین بروم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین غیر اضافه. خب برگشت دیگه از پیغمبر برگشت و شتابان میرفت. یک سنگی خدای متعال هم براش فرستاد، دو بالا میکرید او تلخی نداره چون درخواست خودتون هست، ولی فرستاد و بر رأسش افتاد، از مقعدش خارج شد و همونجا هم به جهنم رفت. حالا اینا هست از میکنم، اینها نقل های متعدد داره ها، القدیر را اگر دیگر آلاب بخواهد مستان یا مراجعه فرمولید یا مراجعه میکنید، همه اینها از منابع غیر شیعی اهل سنت نقل های متعدد داره. مفصل ترین گزارش واقعی قدیر، مفصل ترینش، اون چیزیست که مرحوم تبرسی در احتجاج از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده و نیز مرحوم فتال نیشابوری در روضت الواعظین، اوشون هم همون را در از امام باقر علیه السلام نقل کرده، و بعد مرحوم مجلسی در بهار جلد 37 و محدث بهرانی در آیت المرام و دیگران هم دیگه بعد از اینا نقل. اون خیلی مفصله، اونجا تصریح شده است به مسئله امامت غیر از این جمله حدیث معروف شده. اما حالا ما به اینا کاری نداریم فعلا. اون که من بخوام عرض بکنم اونو بحث خودش را داره، و این مبحث امامت و خود قدیر یک مبحث واقعا طویل و زیلی است. ما هم الحمدلله در مرکز تخصصی علم کلام و چند سال است که اونجا این بحث رو داریم، نسبتا سعی کردیم امامت را نسبت به سایر مباحث با اهتمام ویژه‌ای براش برنامه‌ریزی کنیم. 8 واحد برای همین بحث امامت ما اونجا ترس داریم، یعنی 8 تا 16 ساعت حساب کنید اینجوری، یعنی 2 سال تقریبا طول میکشه، در طی 2 سال ارائه میشه. نمیخوام بگم حالا حق مطلب ادا میشود، ولی خب نسبت به بقیه کارها کار نسبتا سنگین است و کار قابل توجه است. خب حقیقتا هم دیگه چند سالی هست که بخشی از تحقیقاتم و پژوهش‌هام به مسئله امامت متمرکز شده، که امامت عامه همون کتاب امامتی است که چاپ شده، امامت در بینش اسلام، اون امامت عامه است. امامت خاصه هم الان بحثی است که مشغول هستیم دیگه، انشالله بتوانیم بعد از چند دوره که تدریس شده است و حق و اصلاح و اینها شده دیگه بدیم دست چاپ بیدار. به هر حال من باید خیلی احتیاط میکنم و خیلی عجله ای ندارم، مطالعه میکنیم پیشنهادها و نظریه ها که انشالله کامل تر بشه. در هر حال من به یک تحقیقی رسیدم، به یک مطلبی رسیدم در این بحث ها و این چند سال، البته نه همش ابداع خودم باشه، الهام هم از نکاتی که بزرگان فرموده اند، حالا گاهی از علمای اهل سنت، گاهی از علمای شیعه هم گرفتن که عرض می کنن. بنده عرضم این است که ما با این آقایان این گونه سخن می گوییم. می گوییم خیلی خوب، شما دیگه این مقدار را قبول دارید که این دیگه مسلم هست، لا شک فیه که پیامبر گرامی اسلام در قدیر این جمله را فرموده است. البته حالا این نکته عرض بکنم، یعنی انصافا کسی این را بگوید مسلمن قبول دارم، عقلانیت میگوید باید چیزای دیگرم لااقل قبلش باشه، حالا بعدش بماند. همین هیچ سخنرانی همینجور را نمیاد بگوید بسم الله الرحمن الرحیم من کنت مولا فعلی المولا، نامعقوله. بلا شک علی خطبه باید خوانده باشه. اینا میگن فقط در قدیر این را گفته مسلم. برادر من آخه شما یه حرف میزنید که خیلی رسوایی است. الان یه امام جمعه عربستان مثلا میخواد نمونم بسم الله الرحمن الرحیم آقا چلان خدا حافظ، میخندن همه، اونم تو اون شرایط. حالا اگر مسجد مدینه هم تازه میبود، اوضاع احوال عادی جمع شدن، پیغمبر فقط بیاد بگوید بسم الله الرحمن، بسم الله شما نقل نکردن، یا بگن بله بسم الله لااقل گفت. میگن اون چه در قدیر دیگه متواتر است این جمله است، اقلا بگن بله گفت متواتر است، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثلا. این نشان میده که یه دیگه در کف هست، والله هم میگن پیغمبر متواتر است شروع کرد. همین هایی که حالا خود علمای اهل سنت نماجمه هاشون میخوانن دیگه، اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، این را قلن بگم این را خلا قلن گفته دیگه. خب حالا به اینا کار ندارم، از اینم حرفا حرفای خیلی عجب غریبیست. اما حالا همین مقدار ما میگیم انصاف را بگذاریم در ترازو، یک طرف ترازو، حدیث همین جمله را هم در اون طرف ترازو، هرچه انصاف رو عقل رو ما به اون ملتزم باشیم. دیگه اصلا به هیچی که از مطالب قبل و بعد هیچ کاری نداریم فعلا. که قبلش فرمود من اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینا رو بمان. عرض ما این استش که پیغمبر می‌فرماید من کنتو مولاه، هر کس که من مولای او هستم، فهازا علی یا فعلیان مولاهو. خیلی خوب باید برگردیم ببینیم که مولا یعنی چه و مولویت پیغمبر چه بوده. این که خیلی ساده و روشن است که چون میفهمد من مولای هر که هستم، علی مولای او. خب مولا یعنی چه؟ اولا مولا یعنی چه؟ خب در لغت کتابای لغت که همین آقای فیصل نور هم عرض میکنم میگوید، آقای نورا ایشون هم میگه آیات رو که نگاه میکنیم، روایات رو که نگاه میکنیم، آثار نگاه میکنیم، کلمه مولا یا کلمه ولی کاربردهای مختلفی داره. حالا 26 تا از 30 تا از هر چه هست، رب و منعم و منعم و معتق و معتق و جار و حلیف و ابن العم و هم داره اونا. بالاخره اونا که محل نزاع نیست، سه تاش محل نزاع است. حالا بقیه جا کاری نداریم که بقیه را هیچ کس نمیگه. یا بدیهی یا بطلانن رب که نیست که بگید که من کنتو رب و فعلی یا رب و مثلا. حالا به هر حال اونی که الان محل گفتگو بوده از اول تا حالا بین علمای مثلا اسلامی سه تا معناست. مولا یکی از معانیش محب است در لغت، یکیش ناصر است در لغت کاربرداشه، یکیش هم اولا به تصرف است، المتولی للامر اولا به تصرف فی الامر، این هم یکی از کاربرداشه. این سه تا محل بحث حالا که شیعه و بعضی از اهل سنت، حالا بعضی از اهل سنت هم قبول دارم از خواهم کرد، اتفاق شیعه و بعضی از علما که اصلا قلیلن حالا خیلی زیاد نیستن ولی هستن، میگن مقصود از مولا در حدیث قدیر اولا به تصرف است. یعنی پیغمبر فرموده از من کنتو اولا به تصرف فی امرهی فعلیون مولاهو، یعنی فعلیون اولا به تصرف فی امرهی. این حرفیست که ما میزنیم از کردن اتفاق شیعه هست به اضافه بعضی از علمای اهل سنت مثل غزالی، مثل سبت ابن الجوزی، مثل محمد ابن طلحه شافعی که حالا من منوش عرض میکنم، اونا هم گفتن همینه. یه دی از علما میگن بله همینه، اون بقیه درست نیست. خب اون اکثریت علمای غیر شیعی میگوین چه رینه از اهل سنت میگوین که نه مراد مثلا نا چیز است، محب است. بیشترشون میگن محب است، محب. بعضی هم گفتن ناصر، بعضی هم حالا عطف کردن، ولی محب را که مودت و محبت باشه بیشتر مطرح میکنن. عنایت فرمودید. حالا هر تغییر چیست؟ اینه بنده عرض میکنم که پیغمبر که نفرموده از من کنتو مولاه و به چه خصوصیت مطلق آورده، من کنتو مولاه و مولا مطلقه. این ستا رو ما حالا فعلا محل بحثمون است، گفتیم بقیه که من نظام هیچ ستاست دیگه. هل کان النبی اولا به تصرف امر المؤمنین؟ نه لا خلاف فیه. هیچ مسلمانی که در این اختلاف ندارد که وقتی که فرمود من کنتم مولاه حتما پیغمبر این ولایت را بر مؤمنین داشته. کدام ولایت را؟ آیه 6 احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. هیچ کدام اختلاف نداره، این مسئله اختلافی نیست، اجماعیه، اجماعیه. وهابی غیر وهابی، معتزلی غیر معتزلی، جعفری، حنفی، هر کس بگید شما میگه بله یکی از شؤون پیغمبر بود که اولا بود بالمؤمنین من انفسهم، تصرف میکرد در امور مردم، ولایت داشت دیگه، ولایت زعامت و اصلا سیاست. خب سوال، هل کان النبی محبا للمؤمنین؟ نه لا خلاف فیه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مگه خلافی هست؟ مگه شکی از آن هست؟ ارعف الناس نسبت به مردم پیغمبر بود، رحمت للعالمین بود، رحمت للامه بود. خب پس بود دیگه، نفرموده است که چه که قیدی که نداره، که فرموده است من کنتو مولاهو. خب ما برگردیم ببینیم پیغمبر چه ولایتی داشته است که قید نکرده. هر چه داشته است هست، محب بوده است، من ناصر چه؟ خب بعد ناصر هم بوده است دیگه، یار مسلمان ها بوده، یار معنوی، یار بفرمای دنیوی و اخروی، همه چیز دیگه، سعادت همش برمیگرده به اون چه پیغمبر آورده. آنون هم که قبول دارن، بحثی هم که نیست این دوزا، اونا هم میگن بله مثلا مراد محب است، مراد ناصر است، ما میگیم مراد هستش. نگاه کنید این که دارن بنده عرض میکنن، اون بحث معروف بین الفریقین اینه که اون میگه این است و اون نیست، اون میگه این است و اون نیست، من نمیگم هر دو است. این که میگم یه چیز جدیدیه، منش این است. حالا اجازه عزم میکنم، حل میکنم، این همه حل میکنم، دقت کنید، این که از جدید است، این است،
این مثل اون قصه هست که میگن آقا پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی یا کتاب الله و سنتی، ما میگیم هر دو. اینجا دعوا نداره که اگر کتاب الله و سنتی سند داره ها، اندنا سندش صحیح نیست، اند خودشون هم اینطور هست ها، خودشون هم بحث کردن باقیشون میگن سند نداره، حالا فرضون داشته باشه اصلا دعوا نداریم. میخواد اگه بیم بحث کنیم بیم آقا کتاب سنت هر دو هست، هم قرآن هست هم سنت هست هم اطرت هست، و ما مسلمان ها موظفیم هم به قرآن عمل کنیم هم به سنت هم به اطرت. اینا در طول هم هست، سنت بعد از قرآن، اطرت بعد از سنت قرآن. میگه اونجا دعوایی هست، هم اینا بعضی تا فریاد دعوا، نه آقا کتاب الله سنتی نیست، دعوا ندارم و بیخواهی چه بس کنیم. اگر هم نفرموده باشد یقینا سنت هست، ما آتاکم الرسول فخذوه، مثلا نمیخوام اون حدیث باشه یا نباشه. یعنی دقت کنید دار گاهی وقتا روش بحث خیلی از دعوا رو از بین میبره. اینجا هم همینطوره. بنده ارزم این است چرا ما بیاییم بگوییم که آقا نه اولا به تصرف است آن نیست، اون بگوید این است آن نیست، بگیم هر دو هست. خب آقا جان مگر شما بلد نیستید ربانی گل پایگانه؟ ای شیخ محترم شما مگه بلد نیستی؟ حالید نیست؟ اصول نخونده ای که میگوین استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشود؟ حالا میگن محال اساسا. اقول نعم سمعتو اولا فیه تأمل، این جزء مسلمات نیست، وحی نداریم، حدیثی نیامده، قرآنی نیامده، عقل دلیل عقلی قاطعی هم نداریم، لذا مخالف هم داره. مثلا میگن نمیشه انقداح الارادت الواحده به شیعینه او اشیا فی مثلا مورد واحد، نمیشه. ما میگم دلیلی نداره، چی گفته که نمیشه؟ میشه، مخصوصا اگر نفسی که یرید نفس بزرگی باشه یا فاعلی که مرید است ارادهش لا یشغل اوشن انشن باشه. یا لا اولا یه تعملون حالا نه افر و سلم نه دقت کنید، این مشکل اونجا می آید که لفظ مولا و لفظ ولی نسبت به مصادیقش اشتراک لفظی باشد. کلعین نسبت به مصادیقش که یکی طلا هست مثلا، یکی خورشیده، یکی مثلا شخص انسانه، وضع متعدد دارد دیگه، اونجا اشتراک لفظی نیست، وضعش متعدد است، موضوع لهش متعدد است و مستعمل فیشان که متعدد است. اینجا اشتراک لفظی، اینجا این مشکل به وجود میاد، چون که معنای عین در طلا یه چیزه، معنای عین در مثلا فرض کن خورشید یه چیز دیگه است، در چشمه یک چیز دیگه است، در انسان یه چیز دیگه است دیگه نا. اما اگر اشتراک معنوی باشه چی؟ اشتراک معنوی دیگه مشکل نداره که، چون جامع داره، دو تا معنا، سه تا معنا، ده تا معنا لفظ را در جامعش به کار میبرد، اراده میکند چه چیز را؟ متکلم یرید المعنى الجامع بین المصادیق. خب اونور قرینه معینه باید داشته باشید که همش مراده یا بعدش مراده، چون این در جامعه به کار برده دیگه، اصلا در جامعه به کار میبره مشکلی نداره، به متناسب با مقتضای حال ما روی مثالش تصمیم میگیریم. خب حالا دقت بفرمایید، تحقیقاتی که انجام شده، حالا این تحقیقات رو بعضی از علمای بزرگ ما انجام دادن، من قبلا نمیدونستم از قدما هم این کارو کردن، چون در حد القدیر مراجعه کردن، القدیر کار کرده. القدیر میگوید ابن عقده هلی، یه چیز ابن بطریق هلی در کتابش این کار را العمده، کتابون العمده ایشون کار کرده. تو علامه طباطبایی در المیزان ذیل آیه ولایت این کار را کرده، این اعلامی که عرض میکنم من قبلا نمیدونستم قدمای ما همی کار کردن. تتبعات و اینا نشان داد که مرحوم ابوالفتح، علامه ابوالفتح کراجکی،
شاگرد شیخ الطائفه سید مرتضی، صاحب کتاب کنز الفوائد، ایشون هم این مطلب را داره. حالا من منابع اینا را اینجا در جزوه‌ام یادداشت کردم، وقتم که متأسفانه که در سری میگذره، ولی بگم شما هم یادداشت بکنید بد نیست. همیشه هم محضرتون که المیزان جلد 6 صفحه 12، فالمحصل من معنى الولاية في موارد استعمالها هو نحو من القربة يوجب نوعا من حق التصرف مالكية التدبير. جلد 6 12 القدير جلد 1 648 تا 651 ليس للمولى إلا معنى واحد وهو الأولى بالشيء وتختلف هذه الأولوية بحسب الاستعمال فی کل من موارده. این هم فرمایش علامه امینی. القدیر جلد 1، این چاپ جدید رو میگم، چاپ القدیر که 13-14 جلد هست، این رو از این 648-651 کنز الفوائد که عرض کردم بعد پیدا کردم دیدم ایشان هم این رو فرموده است. کنز الفوائد جلد 2 صفحه 91 ان الاولا هی الاصل، عبارت ایشون این است ان الاولا هی الاصل و الیها یرجع معنا کل قسم، همه به این برمیگرده. لان مالک الرقه لما کان اولا به تدبیر عبده من غیره کان لذلک مولاه، کسی که مالک عبد هست اولا هست که در امر او تصمیم بگیرد، پس مولای اوست. و المعتق لما کان اولا به معتقه فی تحمله لجریرته و الفق به من غیره کان مولاه، و ابن العمه لما کان اولا بالمیراث ممن هو ابعد منه فی نسبه و اولا ایضا من الاجنبی به نصرت ابن عمه کان مولا، و الناصر لما اختص بالنصرته و صار بها اولا کان لذلک مولا، و اذا تأملت فی بقیت الاقسام وجدتها جاریتا هذا المجرا و عائدتا به معناها الى الاولا. ببینید تتبع چیز خوبی است واقعا. من تا حال خیال میکردم علامه امینی پیشتاز است یا مثلا نهایتا ابن بطریق. الان میبینید که نه، کنز الفوائد کراجکی این مطلب را بیان فرموده. حالا این شاید علمای ما ندیدن کتابشون، کتابشون خیلی منظور تو چیز نیست، در معرض نیست، رجوع جا کتاب خوبی. حالا ممکن است شما بفرمایید نه من شیعه هستم، ما اینا که حالا مثلا چیزم که نیستن، لغت شناس هم که نیستن، که اینا اولا لغت شناس نیستن، صاحب اللغت نیستن، درست؟ و شیعه هم که هستن لعله آمدن اینا گفتن که بالاخره حرف خود چی نبو کرسی بینشانن. میریم سراغ ابن فارس، میگه ابن فارس از اون لغویین درجه اولیست که ممتاز است به ریشه گفتن ریشی لغات. میدانید دیگه ابن فارس اینجور ممتازه، کتابش المقاییس مقاییس اللغه. عبارت ایشان هم میخوانم خدمتون: الواو واللامو والیاو اصلا صحیحون یدل على قرب، حرف علامه طباطبایی خدا رحمت کنه. یعنی علامه، کاش حالا علامه هم این مطلب مقاییس رو هم گفته بود که خدا علامه طباطبایی میگوید که فل محصل از این کاربردها که چی است؟ قربون خاص است دیگه. خب این قربون خاص را این آقای ابن فارس صاحب مقاییس که لغت است دیگه، لغت‌شناس است، میگوید الواو و الیا و اللا اصلا من ذالک الولیه القرب یقال تباعد بعد ولین ای قرب و جلس مما یلینی من یلینی یلینی ای یقاربنی و من الباب المولا. مولا از همین باب است، یعنی واب و لام و یا به معنای قربه. چند تا مصداقاش هم میگه: المعتق المعتق الصاحب الحلیف و ابن العم و الناصر و الجار کل ها اولا من الولیه و هو القرب. بس یه معنی داره دیگه، یه معنی داره، چند تا معنی نداره.
که مشترک لفظی باشه. و کل من ولی امر آخر فهو ولیه. معجم المقاییس، من این یک جلدیش رو دارم، البته این چند تا چاپ داره، یه چاپ چند جلدیه، من یه چاپ جدیدی تو نمایشگاه تهران چند سال قبل خریدم، یک جلده فقط طوره. معجم المقاییس فی اللغه صفحه 1104. پس استعمال لفظ در اثر معنا نیست. استعملت کلمت مولا فی ای معنا؟
فی القرب، القرب الخاص،
یا به قول علامه یعنی الاولا به شی، هر چه هر یک لقه جامع داره. خب حالا قرینه معینه میخواهیم که پیغمبر که میگوید من کنتم مولا، چه چیز از این مولا، از این قرب خاص نسبت به پیغمبر هست؟ خب قرینه معینه سیاق است، یا شأن پیغمبر است. شأن پیغمبر، ما میدانیم که النبی کان اولا به تصرف، النبی کان محب، النبی کان ناصر، میگیم قید هم که نیاورده، پیغمبر گرامیش همه را اراده کرده، همه هست. این قرب خاصی است که متناسب با شأن من به دلیل آخر ها، من کنتم مولاهو، یعنی من کنت اولا بهی فی ای شیئن، بگردید پیدا کنید اون از دلیل دیگه پیدا کنید، اون دلیل دیگر میگوید من هم محبم، هم ناصرم، هم اولا به تصرفم. خب فای تقریع هم میگوید هر چه اینجا گفته برای علی گفته، من کنت مولا فعلی یا مولا، هر چی من دارم، من شأن من هست، برای علی ثابت است. خب علی ابن ابی طالب میشه هم اولا به تصرف، هم محب، هم ناصر، یا اینجوری بیان میکنیم که عرض کردم، یا یه بیان دیگه، دقت کنید، بیان دیگه که ما بگوییم مدلول کلام، مدلول کلام مدلول مطابقی دارد، التزامی دارد. این جمله ها مدلول مطابقی یا مدلول التزامی. حالا مدلول مطابقی چیست؟ ما خواهش کنم دقت کنیم، وحش میکنم سریع میگم که این نمانه. ما میگوییم اولا به تصرف است، اون نظر علمای ما و عده از اهل سنت، اولا به تصرف است. خب یعنی پیغمبر فرموده از ایها الناس من کنت مولاه، یعنی من کنت اولا به تصرف فی امره، طبق این نظریه فعلیون اولا به تصرف فی امره، این مدلول لازم دارد، التزامی دارد. چرا؟ چون لازمه این که کسی حق تصرف داشته باشد از جانب خدا اینه که مردم را دوست بدارد. امامت و ولایت الهی با بغض و زور نیست، با محبت است. این همون مسئله است که اگر یادتون باشه چند سال قبل از این، شاید تا 5 سال قبل از این، مثلا 6 سال قبل از این، یادم دقیقش یادم نیست، حافظم خیلی تو اینا قوی نیست، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی 4-5-6 سال قطعا هست، یادم هست در یک عید قدیری فرمود، بعد از این که اون بنده خدا که خدا از تفسیرات اینا بگذرد که برای مقام و ریاست چه چیزایی گفتن سید، بعد از اینکه اون بنده خدا رفت یه جای سخنرانی کرد و گفت تقدیر معنیش این است که پیغمبر اومد تاندید کرد، گفت بابا حالا این منم هست، بالاخره داد یه پیشنهاد، در واقع پیشنهادی داد، حالا دوستی هست و پیشنهاد داره، حد پیشنهاد اون سید بنده خدا که این حرف را زد روز قیامت پیش جدش علی ابن ابی طالب چه جواب میده؟ الله اکبر. دنیا مقام، من شیعه، اون اهل سنت هایی که سبت ابن الجوزی بازم مرحبا به او بنده خدا که میگن نه مولا همون اولا به تصرف است، منتها چون زمانش هم نگفتم میگیم بعد از عثمان، این باز منصفانه است، میگه زمانش نگفته، ما میگیم همون اولا به تصرف اصلا معناش همین است، اونا نمیشه اونها، ولی میگیم زمان نگفته است بعد از عثمان. خب چرا عثمان و ابوبکر و عمر را نگفته، فقط علی را گفته؟ میگه چون میدانست فتنه ها میشود، قضایا میشود فلان، لذا ایشون را شخصا فرمود. من درست نیست نه، من چون قبول دارم غلطه اینا، ولی خب میگم عرض کنم نسبت به یه نفر روحانی مثلا شیعه به اسم بازم سنی بهتره، یعنی سنی اسم منصف تر از هم. حالا مقام معظم رهبری سخنرانی کرد، یادم هست بعد از همون صحبتی که اون آقا کردن، ایشان فرمود بله، اون چه در قدیر مطرح شده است امامت است، ولی امامتی که در قدیر مطرح شده است با محبت عجین است. این که امامت و ولایتی نیست که با زور باشه، که این لازمه شه، کما اینکه نصرت هم هست. مگر می شود امام المسلمین ناصر المسلمین نباشد؟ مگر می شود امام المسلمین در جهان بینی الهی مهربان و محب مردم نباشه؟ میشه لازمه. حالا بیان حرف اونا رو بزنیم، حرف اونا رو بگیم، مدلول مطابقی المحبت و نصرت است. خیلی سوال میکنیم، محبت خشک خالی معمولیه، یعنی مثل بقیه آدم ها؟ حالا اولا یه نکته اینجا عرض کنم، اینا خیلی حرفا هست، هم مونده اینا مؤقت مبهم. متاسفانه من از علمای خود اهل سنت پیدا کردم، این که بگوییم من کنتم مولا، دقت کنید، فعلی مولا، هر که مرا دوست دارد علی را دوست دارد، معنای این جمله نیست. من میگم دیگه، میگن پیغمبر گفته هر که مرا دوست داره علی را دوست بدارد، یعنی معنی این جمله نیست. چون دقت کنید، چون مولا به معنای محبوب که نداریم، که مولا به معنای محب داریم. در لغت نگفتن مولا یعنی محبوب، که بگوید من کنتم مولا، یعنی هر که من محبوب اویم علی محبوب او باید باشه. نه، محب داریم. خب این معنیش این است که هر کس من محب اویم علی محب اوست. اینی که این آیان میگوین هر کس مرا دوست دارد علی را دوست دارد، معنی این جمله نیست. این را صاحب کتاب الریاض النظره محب الدین طبری، مسلم نیست، شافعی است، محب الدین طبری صاحب کتاب الریاض النظره همین مطلب را داره، میخواد آدرسش را بدم خدمتتون بعد میجور کنید. الریاض النظره جلد 1 صفحه 96 میگوید که در معنی حدیث گفتن من احبنی و تولانی فلیحب علیان، میگه و فیه اندی بعدون. این معنا درست نیست که من احبنی فلیحب علیان، این درست نیست. چرا؟ میگوید اذ کان قیاس و علی هذا تقدیر، اگر پیغمبر میخواست این مطلب را بگه باید میگفت من کان مولای فهو مولا علی، باید اینجوری میگفت هر که مرا دوست دارد پس علی را دوست دارد. اون که اینو نگفته، که چون مولا به من محبوب نیست، مولا اینه محب است. ترجمه فرمایید این را، این آقا اهل سنت هست، میگه این معنا غلط هستن. حالا اگه بخوام درست کنیم با لوازم ارزم این است، فرض کنیم از این گذشتیم، از این اشکال هم گذشتیم. نه آقا، مراد از این پیغمبر در قدیر فرمود ایها الناس، هر که مرا دوست دارد علی را دوست دارد، یا هر کس من او را دوست می‌دارم علی او را دوست می‌دارد، هر چی محبت. میگیم بابا این محبت معمولیه که مردم را جمع کند و چیزی که آنچه در جون میرود آوست بگوید، یا یک محبت ویژه است، یک خصوصیت داره. نصرت معمولی است که همه میدونستن، یا یک نصرت ویژه است. علاوه به سیاق که پیغمبر میگوید من محب هر که هستم، یا هر که مرا دوست داره، یا هر که من محب او هستم، این محبتی در تراز نبی، محبت ویژه است. به قرینه من کنتو، من که پیغمبر است که گوینده این سخن. پس اگر محبتم، خواهشم دقت کنید، اگر محبتم مقصود باشد، نصرتم باشد، محبتون و نصرتون خاصه، چه محبتن مختصتن به نبیه. خب نبی چه کاره بود؟ چه محبتی پیغمبر ویژه داره؟ این رهبر جامعه اسلام است، اون محبتی که یلیق و یختص به قائد المسلمین، به نبی المسلمین، به امام المسلمین. خب پس ما اینو قبول میکنیم. این که عرض میکنم علامه امینی دیگران دارن و این نکته را که فرمودن افرز، که معنای این همون محبته باشه، نصرت باشه، اما نصرت و محبت عادی که نیستش. که بسیار این که میگوید من کنتو، هر چه باشد باید مناسب با پیغمبر باشه. اگر محبتم از محبتی که در حد محبت نبی است، یا نبی را در اون، یا علی را در حد نبی دوست بدارم، یا علی مثل پیغمبر مردم را دوست می‌دارد، اینجوری ها، یا مثل پیغمبر مردم یار علی باشم در حد یاری نبی، یا علی یار مردم است در حد یاری نبی. بالاخره هر چه بگید در حد نبیست، فوق نصرت و محبت عادی مسلمان هاست. این فوقیت چی چیه؟
میشه باید اون رهبری، میشه باید امامت.
یعنی لازمه محبت امامت هست. یا اگر مال ما را گفتید، حرف شیعه را گفتید، لازمه امامت محبت و نصرت هست. اینا متلازمه این هم. هر کدام بگویی دیگری لازمه شد. مثل این که میگید آقا جان برو مثلا دوات بیاور، میخوام بنویسم، میره دواتو میاره، قلم نمیاره، کاغذ نمیاره، میگه آب از کاغذ و قلم از کو، میگه آب نگفتی که تو، من گفتی دوات بیار، دوات آوردم، میگه عقلت کجا رفت، من میخوام بنویسم، با دوات خالی که نمیشه، من نمیشه لازمه شد دیگه. الدلالت المطابقیه، الدلالت التزمنیه، الدلالت چه؟ التزامیه. خب میشه تا التزامیه، ما مشکلی نداریم که. یا بگوییم مشترک معنوی است، یا بگوییم مشترک لفظی است، یکی اراده شده است بالمطابقه، اونم لازمه شد. اون بندی خدایی که میگوید جعنی مثلا فسفید به قلم لأکتوب، اون بقیه را نمیگه، چه میکنن مردم؟ عرف چه میکنن؟ ایوه الوغلا، ایوه الفضارا، عرف میگه آقا باید میوردی، میگه آقا نگفت، میگه نگفت خود دیگه، این مراده بالملازمه. و اینجا هم همینجور میشه. پس بنابراین حقیقتا انصافا مشکلی حتی همین جمله باشه ها، من کنت مولا فعلی المولا، اون مقدمات مؤخرات نباشه، به این بیانی که عرض کردم. یک لحظه دیگه از محضرتون اجازه میخوام. یکی این کتاب سفت ابن الجوزی است، حالا البته منابع چند تا من دارم، یکی را آوردم، حالا کتابش هم برای شما آوردم، تذکرت الخواص، تذکرت الخواص سفت نوی ابن الجوزی است. ابن الجوزی که میشناسه دیگه، از علمای سرشناس اهل سنت، ایشون هم شخصیت برجسته ایه. سبت ابن الجوزی کتاب تذکرت الخواص حدیث را آورده، فضائل امیرالمومنین را که نقل میکند، یکیش میگوید حدیث فی قولی من کنت مولا فعلی مولا. شروع میکنه اولا سند حدیث را از احمد ابن حنبل، از ترمذی، از چند نفر نقل میکنه که میگه سند صحیح است. بعد میگن معنا چیست؟ معانی مولا را نام میبره، کاربردهاشو میگه، بعد این کاربردهایی دارد تا میرسد به اینجا. بعد میگوید که و المراد من الحدیث الطاعت المحض. ببینید سبت ابن الجوزی عالم اهل سنت است، میگوید و المراد من الحدیث الطاعت المحض المخصوصه فتعین الوجه العاشر و هو الاولا و معناه من کنت اولا بهی من نفسهی فعلی اولا بهی. من شیعه غیر از این میگه دیگه، بیگه علامه امینی یا سید مرتضی شده، من غیر از این میگه. و قد صرح به هذا المعنى الحافظ ابو الفرج یحیی بن سعید الثقفی الاصفهانی فی کتابه المسمى بمرج البحرین فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي عليه السلام فقال من كنت وليه فأولى به من نفسه فعلي وليه. فعلم أن جميع المعاني راجع إلى الوجه العاشر ودل عليه إذن قوله عليه السلام على بقرآن ديگر ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا نفس سريهم فی اثبات امامته و قبول طاعته و کذا قوله صلی الله علیه وسلم و عدل الحق معه حیث ما دار و کیف ما دار فیه دلیل علی انه ما جرا خلاف بین علی و بین احد من الصحابه الا بالحق مع علی. هر کجا نزاع شد بین علی و دیگران حق با علی بود. لذا مقید هذا به اجماع الامه، این اجماعی. الا ترا ان العلماء استنبطوا احکام البغات من وقعت جمل و سفین، احکام بغات را از جمل و سفین پیدا کردن. اونا باقی که بود معاویه، باقی که بود طلحه و زبیر، اصحاب جمل، علی حق بود. وقد اکثرت شعرا فی یوم قدیرکم قال حسان بن ثابت الاخر. اسلامیه دیگه. متعرض کردم این بندگان خدا اون تفسیر را میزنن که بله حالا فریقین را جمع کنیم چه میشود؟ بگوییم که زمانش معین نکرده است، باشد تو نوبت یا آسیاب نوبت بعد از قصه عثمان. البته هر درست نیست، میدانید دیگه این به شوخی اشبه است تا دیگه به جدی. پروردگار ما را با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه زنده بدار.
با ولایت امیرالمومنین بمیران و با ولایت امیرالمومنین محشور فرمان.